صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید دست کم 4000 صنف درسی در مناطق تحت کنترل طالبان میسازد و هشدار یک مقام پاکستانی اگر هند با پاکستان بجنگد به آینده صلح در افغانستان آسیب خواهد رسید. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. صبح شنبه تان بخیر. نو به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. ابتدا سرخط خبرها. ارگ میگوید طالبان باید خواست مردم افغانستان برای برقراری آتش‌بس را بپذیرند. هزاران نفر در اعتراض به دستگیر شدن علی وزیر در پاکستان راه پیمایی کردند. و مایک پنس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، واکسین بیماری کووید 19 گرفت. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید طالبان باید خواست مردم افغانستان برای برقراری آتش‌بس را بپذیرند. ارگ در یک خبرنامه با اشاره به انفجار مرگبار در ولایت غزنی به نقل از آقای غنی نوشته است که طالبان از حملات تروریستی که جنایت ضد اسلام و بشر است دست بکشند. انفجار دیروز در ولسوالی گیلان ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. واحد الله جمعه زاده، سخنگوی والی غزنی، بر رادیو آزادی گفت
در یک خانه ختم جریان داشت و مردم جمع شده بودند. بزرگان در اتاق بودند و اطفال در پیش دروازه. در همین وقت یک ریکشه آمده و انفجار در آن رخ داد. در این حادثه 35 هموطن ملکی ما کشته و زخمی شدند که در بین آنها 15 طفل کشته شده و 20 تن دیگر آنها زخمی گردیدند.
ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی گروه طالبان، ادعا کرده رویداد در نتیجه انفجار بقایای یک سرگلوله رخ داده است. باز محمد مبارز، ورزشکار شناخته شده ورزش‌های رزمی مختلط افغانستان، میگوید نتیجه مسابقه دیشب برایش پذیرفتنی نیست. او در مسابقه نفسگیر چند بار گومزیاکوف، حریف 21 ساله روسی ازبکستانی تبارش را به زمین کوبید. گومزیاکوف هم چند ضربه مشت به صورت مبارز زد. پس از پایان راوند سوم، گومزیاکوف برنده اعلام شد. اما مبارز 30 ساله در صفحه فیسبوک خود هر دو راوند را به نفعش خوانده و گفته است نمی‌داند معیار داوران چی بود. این مسابقه جالب دیشب از سوی سازمان ACA در مسکو برگزار شد. هزاران نفر در اعتراض به دستگیر شدن علی وزیر، عضو پارلمان و جنبش تحفظ پشتون، در ده ها شهر و شهرک پاکستان راه پیمایی کردند. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، ناوقت 17 دسامبر خواستار راه اندازی راه پیمایی شد. این پس از آن است که مقامات پاکستان اعلام کردند علی وزیر به اتهام فعالیت ضد دولت محاکمه می شود. وزیر در 16 دسامبر در شهر پشاور دستگیر شد. او متهم است که در جریان یک مظاهره غیر مجاز در این شهر در 6 دسامبر علیه حکومت سخن گفته است. جنبش تحفظ پشتون این ادعا را رد کرده و تأکید می کند که کمپاینش برای دفاع از حقوق پشتونها صلح آمیز و در مطابقت با قانون اساسی است. مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، واکسین بیماری کووید 19 گرفت. همسر او نیز خودش را واکسین کرد. پنس پس از گرفتن واکسین گفت
من هیچ چیز را حس نکردم. بسیار عالی. کارن و من خواستیم قدم پیش بگذاریم و این واکسین را تزریق کنیم و همزمان با قیچی کردن فیته سرخ به مردم امریکا اطمینان بدهیم که حکومت امریکا با سریع ساختن مراحل اداری تولید واکسین در محافظت از مردم غفلت نکرده است.
طبق آمار رسمی تا کنون بیش از 1,600,000 تن در ایالات متحده به ویروس کرونا مبتلا شدند و اضافه از 310,000 تن هم جان دادند. و وزارت دفاع روسیه از کشته شدن یک نظامی این کشور در جریان ماین‌پاکی در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ خبر داده است. روسیه برای پاکسازی ماین‌ها در این منطقه نیرو فرستاده. پس از آغاز درگیری‌ها میان آذربایجان و ارمنستان در ماه سپتامبر سال روان در ناگورنو قره‌باغ دست کم 5600 تن به شمول افراد ملکی کشته شدند. دو کشور به میانجیگری روسیه آتش‌بس را پذیرفتند و توافق آتش‌بس از 10 نوامبر به اجرا گذاشته شد. نه و شش دقیقه صبح به وقت افغانستان است. یونیسف هزاران صنف درسی در مناطق تحت کنترل طالبان می سازد.
یونیسف با طالبان موافقت کرده که 4000 صنف آموزشی ایجاد کند.
ثبت مینیاتوری با عنوان میراث فرهنگی ترکیه، ایران، ازبکستان و آذربایجان در یونسکو، اما افغانستان
تلاش میکند که هنر مینیاتوری با عنوان میراث مشترک افغانستان و این کشورها ثبت شود.
قصه رباب نواز فاریابی پس از ورود طالبان بر روستایش.
طالبان نمیمانه ساز کردنه، باز ما مردم پت پت در دشتا رفته ساز میکردیم.
من ژکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شما هستم. خوش آمدید. برنامه های مربای مرچ و آشیانه را نیز خواهید شنید. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید دست کم 4000 صنف درسی در مناطق تحت کنترل طالبان میسازد. سم مورت رئیس بخش ارتباطات یونیسف در افغانستان دیشب بر رادیو آزادی گفت که این اداره به تازگی در شهر دوحه با طالبان در این مورد به توافق رسیده است. با گفته او با ایجاد صنف‌ها زمینه آموزش برای حدود 140000 کودک فراهم خواهد شد. با گزارش یونیسف در حال حاضر حدود 3,700,000 کودک در افغانستان از حق آموزش محروم هستند. بیشتر از سید سمی عباس بشنوید.
بعد از 2 سال صحبت بین یونیسف و طالبان، بالاخره در مورد ایجاد صنف‌های درسی در مناطق تحت کنترل طالبان موافقه حاصل شد. اداره حمایت از اطفال ملل متحد یونیسف میگوید این صنف‌های درسی در آن مناطق ساخته می‌شوند که دسترسی به آنها آسان نیست و تعداد زیاد اطفال در آنها از تعلیم محرومند. سم مورت مسئول شعبه ارتباط و مشارکت مردمی یونیسف در مورد این موافقه به رادیو آزادی گفت:
گفتگوها ادامه داشت و اخیراً در دوحه در سطح بسیار بالاتری انجام شد. سپس بحث‌ها در مورد آنچه جامعه تحت کنترل طالبان می‌خواستند انجام شد. سرانجام طالبان به یونیسف گفتند چرا فقط به کودکان ما 2 قطره واکسین پولیو می‌دهید؟ چرا ما نمی‌توانیم خدمات بیشتری را که یونیسف ارائه می‌کند برای فرزندان خود داشته باشیم؟ این مسئله واقعاً آغازگر این بحث‌ها شد. خدمات دیگر ما شامل آب و حفظ صحه به ویژه در دوران همگیری کرونا و همچنین نحوه دستیابی هر کودک و آموزش است.
خانم سمورت افزود این صنف‌های درسی در تطابق با نصاب تعلیمی افغانستان فعالیت خواهند کرد. بر اساس گزارش‌های یونیسف در افغانستان 3,700,000 کودک از تعلیم محرومند. بزرگترین عامل این محرومیت عدم امنیت و خشونت روزافزون می باشد. حوادث طبیعی و فقر هم از جمله عوامل محروم شدن اطفال از درس زیاد شده است. سمورت گفت 60% اطفال محروم از تعلیم در افغانستان دختران هستند. در عوامل محروم شدن دختران از درس، رسم و رواج‌های نادرست و محدودیت‌های خانوادگی هم ذکر شده. دفتر سیاسی طالبان هم در مورد موافقه با یونیسف تبصره نکرده. مسئول ارتباط دفتر یونسف در کابل خانم سمارت میگوید در مورد ساختن صنف‌های درسی در مناطق تحت کنترل طالبان از دیر زمان صحبت‌ها دوام داشت.
یونیسف با طالبان موافقت کرده که 4000 صنف آموزشی ایجاد کند. اینها مکتب نه بلکه صنف‌های درسی هستند. این صنف‌ها همچنین در خانه‌های مردم برگزار می‌شوند. در حال حاضر از 4000 صنف شامل طرح ما حدود 680 آن فعال شدند. این صنف‌ها در هلمند، قندهار، اروزگان و فاریاب ایجاد شدند. کاری که ما می‌خواهیم با این 4000 صنف انجام دهیم این است که به 100000 تا 140000 کودک به شمول دختران برسیم.
یونیسف شکایت میکند که طرف های زیدخل در جنگ 40 ساله افغانستان در رابطه با محافظت از اطفال وظایف اصلی خود را انجام ندادند. با گفته یونیسف حق تعلیم به جای آن در خشونت های موجود در این کشور بیشترین تهدید به اطفال متوجه است. در تازه ترین حادثه روز جمعه در نتیجه انفجار در غزنی 15 طفل کشته و 20 تن دیگر آنها زخمی شدند. به اساس ارقام سازمان ملل متحد که در گزارش یونیسف به آن اشاره شده، در بین سالهای 2018 و 2019 در حدود 6,500 طفل افغان کشته شده و 15,000 تن دیگر آنها زخمی شدند. این رقم افغانستان را به یکی از کشنده ترین محلها برای اطفال در جهان تبدیل کرده است.
پروسی سل پشت درهای بسته صورت گرفتن
این افغانستان و پاکستان امریکاز انترست آر کلیر.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه،
آیا نگهداری اسلحه در خانه کار درست است؟ بی‌توجهی خانواده ها در نگهداری اسلحه چی عواقب دارد؟ مسئولین دولتی در مورد مجوز قانونی سلاح چی میگوید؟
در برنامه آشیانه برایتان بیشتر خواهیم گفت. حالا میپردازیم به هشدار وزارت خارجه پاکستان به هند. این وزارت هشدار داده که اگر هند با پاکستان بجنگد، به آینده صلح در افغانستان آسیب خواهد رسید. سید سمیع عباس گزارش می‌دهد.
سفر دو روزه هیئت سیاسی طالبان به پاکستان با ملاقات با عمران خان صدر اعظم این کشور به پایان رسید. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان زاهد حفیظ چودری اظهار داشت که این سفر جز ختمش حکومت پاکستان در رابطه با صلح افغانستان است.
در جریان این سفر هیئت طالبان با وزیر خارجه صحبت کرد و با صدر اعظم پاکستان عمران خان نیز ملاقات داشت. سفر هیئت کمیسیون سیاسی طالبان جز ختمش حکومت پاکستان است که می‌خواهد با میانجیگری در مذاکرات بین‌المللی در پروسه صلح افغانستان با تمام طرف‌ها تماس داشته باشد.
دفتر صدر اعظم پاکستان عمران خان هم در یک اعلامیه گفته است که آقای خان در ملاقات با هیئت طالبان در مورد افزایش خشونت در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از هر دو طرف جنگ خواسته که خشونت را کاهش بدهند تا راه برای آتش بس باز شود. هیئت طالبان تحت رهبری رئیس دفتر سیاسی آنها ملا عبدالغنی برادر روز 16 ماه دسامبر به اسلام آباد رفت. در اعلامیه دفتر صدر اعظم پاکستان همچنان آمده است که دو طرف جنگ در افغانستان باید فرصتی را فراهم کنند که در افغانستان صلح ایجاد شود و نگذارند که این حرکت با موانع روبرو گردد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه در تویتر خود نوشته است که در ملاقات هیئت طالبان با عمران خان در مورد سرنوشت مهاجرین افغان، ختمش افغانها، زندانیان افغان در پاکستان و وضعیت کنونی افغانستان صحبت شد. پاکستان در حالی که امتیاز میانجیگری و تسهیل در مذاکرات صلح افغانستان را از آن خود می‌داند، ولی بعضی از حلقه‌ها را متهم می‌کند که این پروسه را تخریب می‌کنند. این بار سخنگوی وزارت خارجه پاکستان زاهد حفیظ چودری انگشت به سوی هند گرفته و می‌گوید اگر هند با پاکستان داخل جنگ شود، پروسه صلح افغانستان را متضرر می‌سازد.
هر برخورد نظامی بین هند و پاکستان آینده صلح افغانستان را جداً متضرر می‌سازد که تمام مسئولیت آن به دوش هندوستان خواهد بود.
آقای چودری این سخنان را در آغاز کنفرانس خبری خود روز جمعه اظهار کرد. بخش اعظم سخنانش در این کنفرانس خبری بر موضوع کشمیر میچرخید. مقامات هند به این سخنان چودری تا حال پاسخ نگفته و وزارت خارجه افغانستان هم به این نگرانی پاکستان عکس العمل نشان نداده است. اما مقامات افغان قبل از این گفته بودند که حل بحران افغانستان به حل مشکل کشمیر هیچ ارتباط ندارد. حکومت افغانستان و به خصوص رئیس جمهور اشرف غنی در جریان سفر اخیر عمران خان به کابل از او خواستند که تلاش‌های خود را برای حل بحران افغانستان بیشتر بسازد.
سید سمی عباس گزارش می داد حتما در جریان هستید که رئیس جمهور غنی پنجشنبه گفت که دور دوم مذاکرات صلح با طالبان در افغانستان مشخصا در شهر قندهار آغاز شود. پیش از آن عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم گفت که موافق است با برگزاری مذاکرات در افغانستان. از شفیق امین آگاه مسائل سیاسی پرسیدم که چرا حکومت افغانستان می‌خواهد گفتگوها این بار در قطر برگزار نشود.
فکر می‌کنم چند دلیل روشن وجود دارد در این رابطه. یکی است که در مجموع حکومت می‌خواهد که مالکیت پروسه صلح را در اختیار خود داشته باشد و بدون شک که مذاکرات در داخل افغانستان این مسئله را برای حکومت تضمین می‌کند. اما بدون شک که با توجه به حساسیت این مسئله طالبا با این مسئله موافقت نخواهد کرد. بحث دوم این است که تا حد احتمال دارد که کشورهای میزبان تاثیرگذار باشه روی روند مذاکرات. فکر میکنم که حکومت چندان از این مسئله هم راضی به نظر نمیرسه و با این پیشنهادشان حکومت در صدد ای است که مذاکرات بین الافغانی از تاثیرات کشور میزبان هم بیرون باشه. و از طرف دیگه یک ملاحظه جدید هم است، احتمالاً که حکومت به خاطر ای که زمان را بخره همین پیشنهاد را مطرح کرده باشه، از طرف بعض از دیدگاه ها به همین گونه تفسیر میشه که حکومت میخواهد که زمانگیر بسازه پروسه صلح را. فکر میکنم در مجموع با توجه به این دلایل حکومت خواهان این است که این پیشنهاد را مطرح کرده.
جناب امین، یک سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که هنوز فضای لازم اعتماد در افغانستان وجود ندارد تا رهبرای این گروه برای مذاکرات صلح در داخل افغانستان حضور یابند. چقدر واقع بینانه هست؟ واقعا چنین هست؟
من فکر میکنم که ذاتاً این پیشنهاد خوبه هست، اما با توجه به چند دلیلی چندان عملی به نظر نمیرسه. یک موضوع مسئله تامین امنیت محل مذاکره است. متاسفانه در افغانستان گروه های سیومی هم فعال هست و اگر مذاکرات در افغانستان برگزار شود فکر نمیکنم تضمین مطمئن وجود داشته باشه برای تامین امنیت محل مذاکره. اگر احیانا محل مذاکره امنیت نمی داشته باشد در اون صورت ملامت و سلامت باید پیدا شود و این باعث می شود که روند مذاکره اخلال شود.
شفیق امین آگاه مسائل سیاسی با ما صحبت می کرد.
بیستم دسامبر روز جهانی همبستگی بشر است. باور بر این است که جنگ و خشونت به همبستگی در افغانستان زیان رسانده. تقوی اتحاد و وحدت چقدر مهم است؟ شما برای اتحاد بیشتر در افغانستان چه نقش داشته می توانید؟ در برنامه امروز زیر آسمان کبود از رادیو آزادی در این مورد بحث می کنیم. از 3 تا 4 با وقت افغانستان.
بله، منتظر تماس‌های تلفنی شما خواهیم بود و همکارم ظریف نظر هنگام پخش برنامه زنده زیر آسمان کبود شماره‌های تماس با برنامه را حتما با شما شریک خواهد ساخت. حالا بیایید از مقیم نایب بشنویم که نشریه‌های جهان در باره افغانستان چی نوشتند؟
نشریه کانتر پنچ در شماره دیروز خود مقاله ای را درباره مهاجران افغان منتشر کرده است. نشریه می نویسد سلسله مهاجرت های افغان ها از 40 سال به این سو دوام دارد، اما شمار دقیق نفوس افغانستان و همچنان تعداد مهاجران افغان تا کنون معلوم نیست. در سال 1971 میلادی سعی به عمل آمد تا در افغانستان نفوس شماری صورت گیرد، اما جنگ در کشور نگذاشت تا این روان پایان یابد. گفته می شود که کل جمعیت افغانستان در حال حاضر به 35 میلیون نفر می رسد. همینطور تا هنوز دقیقا مشخص نیست که چی تعداد مهاجر و پناهنده افغان در خارج از کشور زندگی می کنند. سازمان ملل متحد در سال 2007 میلادی شمار مهاجران افغان در خارج از کشور را حدود 1.5 تا 2.5 میلیون نفر در پاکستان، 1 میلیون نفر در ایران و 130,000 افغان در 60 کشور دیگر جهان تخمین کرده. بر اساس نشریه کانتر 5 اکنون از سال 1978 میلادی به این سو نسبت به هر زمان دیگر افغان ها تلاش میکنند که به دیگر کشورها پناهنده شوند. نشریه کانتر 5 این مقاله را دیروز به مناسبت روز بین المللی مهاجران منتشر کرده است. یک روز پیش از این تعدادی از کشورهای اروپایی سلسله رد مرز پناهجویان افغان از کشورهایشان را از سر گرفتند. این کشورها گفتند مهاجران افغان را به خاطر عمگیری ویروس کرونا رد مرز کردند. در این حال مسئله انفجار در غزنی و دیدار ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر با عمران خان صدر اعظم پاکستان عناوین برخی از روزنامه‌های چاپی و الکترونیکی جهان را تشکیل می‌دهند. دفتر صدارت پاکستان هم در این باره نوشته که عمران خان با ملا برادر و هیئت امرای او گفته که میزان خشونت‌ها در افغانستان زیاد بوده و لازم است که خشونت‌ها کاهش یابند تا زمینه برای آتش‌بس فراهم شود. عمران خان در این دیدار با هیئت طالبان خاطر نشان کرده که این برای افغانستان یک فرصت تاریخی بوده و باید اجازه داده نشود که عناصر خرابکار این پروسه را سبوتاژ کنند. پاکستان به مراتب از خرابکاری در پروسه صلح جاری افغانها یاد کرده، اما به طور قاطع نگفته که این عناصر به گفته وی خرابکار کی ها هن.
نه و 22 دقیقه به وقت افغانستان هست. برنامه مربای مرچ را هم برایتان داریم.
سمون منصب خیرت خو باشه که رئیس تمام ما را آجیل کنه خواسته.
والا ما هم خبر ندارم، شاید در کدام چرایی کدام تکه شده چه بلا.
نه او گپ نیست، حتما کدام ترافیک از طرف کدام مقام در کدام چرایی لطکوب شده.
ای گپ خودی شده، هر روز ما و شما شاهد هستیم که زوردالا ترافیکا را در سرک چپه کده و لطکوب میکنن. کدام گپ دیگه است؟
بیشتر تا دقایق دیگر خواهید شنید. اکنون در باره اعتراض افغانستان می شنوید از ثبت مینیاتوری با عنوان میراث فرهنگی ترکیه، ایران، ازبکستان و آذربایجان در یونسکو. افغانستان می گوید مینیاتوری ریشه اصلی در این کشور دارد و افغانستان باید به عنوان میراثدار آن شناخته شود. نسیم شفق به شما بیشتر می گوید.
وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که میراثدار اصلی هنر مینیاتوری افغانستان است و این هنر باید به عنوان میراث فرهنگی این کشور در سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد ثبت شود. صابر مومن سخنگوی این وزارت روز جمعه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر هنر مینیاتوری به نام ایران، ترکیه، ازبکستان و آذربایجان در سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو ثبت شده است. صابر مومن اما میگوید که افغانستان از مجراهای دیپلماتیک در برابر این اقدام به اعتراض خود ادامه میدهد و تلاش میکند که هنر مینیاتوری به عنوان میراث مشترک افغانستان و این کشورها ثبت شود.
ما اعتراض خود به یونسکو هم طبق یک اعلامیه روان کردیم و حالا هم میخواهیم که از طریق چنل دیپلماتیک از طریق وزارت خارجه اعتراض خود روان کنیم و در دفتر یونسکو که در کابل است هم برایشان صحبت کنیم و این موضوع را به زودترین فرصت حل کنیم.
هنر مینیاتوری از زمان سلطنت تیموریان در افغانستان وجود دارد و در دوره های شیبانی ها و صفوی ها این هنر پیشرفت زیاده کرد. میناکاری در روضه مبارک در مزار شریف، در مسجد جامع هرات و منار جام از بزرگترین آثار مینیاتوری شمرده می شوند.
استاد کمال الدین بهزاد بزرگترین هنرمند آن دوره بود که در بخش هنر میناتوری سبک بهزاد را در ولایت هرات بنیاد گذاشت. احمد علی کوهزاد، غلام محمد میمنگی و جلال پوپلزایی هنر میناتوری را در افغانستان بیشتر گسترش دادند و این هنر از دوره شاهرخ میرزا تا حالا در این کشور فراز و نشیب‌های را دیده است. مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ می گویند که در آرشیف ملی افغانستان در حال حاضر آثار زیادی از میناتوری های آن وقت به چشم می خورند. در همین حال عمرخان مسعودی رئیس پیشین موزیم ملی افغانستان می گوید که میناتوری ریشه اصلی در افغانستان دارد و این کشور حق دارد که در سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو میراثدار آن شناخته شود.
افغانستان به حیث مهد مینیچر یا میناتوری سابقه چندین صد ساله داره. باید افغانستان به حیث مالک از طرف یونسکو تایید شود که به حیث زادگاه میناتوری در لیست میراث یونسکو باید شناخته شود.
دفتر سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد در کابل یونسکو هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است. حدود 6 ماه پیش نیز هنگامی که گزارش‌ها در مورد احتمال ثبت هنر میناتوری به نام ترکیه و ایران در یونسکو پخش شدند، وزارت اطلاعات و فرهنگ و حلقات فرهنگی این کشور دست به اعتراض زدند و گفتند که افغانستان هم باید در لیست میراثدار این هنر شامل شود. حتی در ولایت هرات با برگزاری نشست‌های از حکومت افغانستان خواسته شد که به هیچ وجه دست از دادخواهی در این راستا بر ندارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. رویاهای صلح در سرزمین‌های خسته از جنگ. شماری از مردم در ولایت فاریاب از طرف‌های گفتگو کننده صلح می‌خواهند تا زودتر به صلح دست یابند که آنان بتوانند به برخی آزادی‌های خیش برسند. بیشتر از اکرام کرم بشنوید.
شهاب الدین رباب نواز محلی در ولسوالی قرغان در محافل عروسی رباب می نواخت، اما او می گوید که 2 سال قبل بعد از ورود طالبان به خریش از نواختن رباب دست کشید.
سازها پود پود، هیچ سازماز نبود، چرا که طالبان نمی مانه ساز کردن. باز ما مردم پود پود در دشتان رفته ساز می کردیم. طالبا کس ببینه باز بسیار مردم اذیت میته، نمیمونه مردم ساعت تیری کردن ساعت صحبت کردن طالبا نمیمونه.
در دوران حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی موسیقی ممنوع بود، اما شهاب الدین میگوید اگر صلح بیاید حاضر نیست از موسیقی کردن دست بکشد. در رژیم طالبان نقاشی و رسامی چهره همچنان مجاز نبود. شاه محمد بستاله محصل هنرهای زیباست. او میگوید حدود 3 سال پیش به علت ناامنی از ولسوالی دولت آباد به شهر میمنه مرکز فاریاب پناه آورد. او با پنسلش خانه های قریه و نیز ساختمان مکتبش را به تصویر میکشد.
که به خانه اصلی خیش رفته نمیتوانم، در فراق آنجا که روزهای کودکیم را سپری کردم رسمش را به کاغذ میکشم. من آرزو دارم تا روزی صلح شود و به آنجا دوباره بروم.
مثل شاه محمد بسیاری ها انتظار چنین روزی را میکشند. بیش از 3 ماه قبل گفتگوهای صلح میان افغانان در دوحه پایتخت قطر کلید خورد، اما اکنون 2 طرف تا 5 جنوری وقفه اعلام کردند. نمایندگان دولت افغانستان از دوحه وارد کابل شدند و نمایندگان طالبان رفتند به دیدار مقامها به پاکستان. در تازه ترین موارد هیئت طالبان با عمران خان نخست وزیر پاکستان دیدار کردند. دفتر نخست وزیر پاکستان می گوید که عمران خان در این دیدار درباره افزایش خشونت ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواهان کاهش این خشونت ها شده است. در فاریاب نیز شاه محمد می گوید که صلح به نفع قریش و تمامی افغانستان است. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
نمنیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید دست کم 4000 صنف درسی در مناطق تحت کنترل طالبان میسازد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید طالبان باید خواست مردم افغانستان برای برقراری آتش بس را بپذیرند. باز محمد مبارز ورزشکار شناخته شده ورزش‌های رزمی مختلط افغانستان گفته نتیجه مسابقه دیشب برایش پذیرفتنی نیست. او در برابر حریف روسی ازبکستانی تبارش مغلوب اعلان شد. هزاران نفر در اعتراض بر دستگیر شدن علی وزیر عضو پارلمان و جنبش تحفظ پشتون در ده‌ها شهر و شهرک پاکستان راه پیمایی کردند. مایک پنس معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده واکسین بیماری کووید 19 گرفت. و وزارت دفاع روسیه از کشته شدن یک نظامی این کشور در جریان ماین پاکی در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ خبر داده است. فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. اینها را در فیسبوک ما نیز دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا ابتدا برنامه آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. آیا نگهداری اسلحه در خانه کار درست است؟ بی‌توجهی خانواده ها در نگهداری اسلحه چی عواقب دارد؟ مسئولین دولتی در مورد مجوز قانونی سلاح چی میگوید؟ موضوع این برنامه آشیانه در مورد نگهداری سلاح است. خانواده هایی که سلاح دارند در نگهداری آن کدام اهتمامات را در نظر داشته باشند تا برایشان کدام مشکل خلق نگردد؟ در این رابطه گزارش، نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با سخنگوی وزارت امور داخله را نیز داریم. این گزارش را من مهریه انوری تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. با ما باشید. دوستان گرامی، سلاح در مجموع از جمله وسایل نظامی می باشد که بعض از خانواده ها آن را به اهداف مختلف نگهداری می کنند. گاهی دیده شده که با اندک بی‌توجهی خانواده ها از این بابت حادثات جبران ناپذیر رخ داده است. به خصوص کسانی که به استعمال سلاح بلدیت ندارند و یا از آن می هراسند، ولی فرد نظامی خانواده که سلاحش را می آورد مجبور است که سلاح را در خانه بگذارد. قدسیه، باشندی خیرخانه کابل، به گفته خودش از بودن سلاح در خانه نفرت دارد، چون خیلی حوادث ناگوار را به بار می آورد. این که چگونه می گوید که با اسلحه‌ای که در خانه داشتن معیوب گردیده است.
اسلحه ایت نگاه کردنش اصلا در خانه خوب نیست که در خانه مردم اسلحه را بیاره نگاه کنن. یک وقت شوهرم کارمند خود بود، اسلحه داشت، اسلحه خود در آمد در خانه در سر میزمان بچه هم گرفته شد، از نای کش کردن ساتری مستی کردن خودم خور بیدر در بین خود دعوا داشتن، نوسن خود کش میکرد، نوسن خود کش میکرد، میگرفت دور خطا شدم، دویرم رفتم یه دست پیشون بیرم، در مسنای گرفتن فعل شد، در پای مرمی خورد. ممیال به حساب چندین سال شد از این مسئله، پای ممیالم اوگار است و نال یک زده دگر آرام لنگیده لنگیده میرم سهی را گشتن نمیتونم. تاثیر نموز اصله است که در خانه آورده بودن، قدر من از اصله نفرت دارم که هیچ گفتن نمیتونم.
نصیر باشندی کارت نو کابل میگوید در شرایط فعلی افغانستان عده از خانواده ها نظر به بی امنیتی مجبورند که سلاح را در خانه نگهداری نمایند، اما در حقیقت نگهداری اسلحه خطرات زیادی دارد.
اسلحه در پالوی ازی که یک چیز ضروری فعلا در شرایط فعلی جنگی است، لیکن باز هم خطراتش و آسیبایش بسیار زیاد است بر فامیل، چون ما همیشه از خانه میبریم مثل دیگه وسایل خانه واری و در خانه میمانه و در فامیلای کلان بزرگ اگر اسلحه نگهداری شود، دو برادر هم که فعلا چون اسلحه نیست حالات روانی افغانا فعلا خوب نیست، با یک جنگ عادی ساده میتونن که با یکی دیگه خود شلیک کنن و یکی دیگه خود برای یکی دیگه خود صدمه برسانن.
باید گفت اطفال که بیشتر علاقمند به تفنگ و تفنگچن، بعضی اوقات که اسلحه به دسترسشان قرار میگیرد، بازیچه پنداشته و ضررهای را به خود و یا اطرافیان خود رسانیدن. بشیر متعلم صنف هفتم یکی از مکاتب شهر کابل قصه می کند که یک همصنفیش در اثر بازی کردن با سلاحی که در خانه داشتن از بین رفت.
مسلحه را خوش ندارم، بخطر که شلیک میشه کس با او میمره. دمی روزا یکم سنفی ما اینما تو تفنگچه پدر خود گرفته بود، پدرش در نظامی بود که گفته بود نکنه که مادرش گفته بود، گفته بود مرمی های زیر کشیدی که گفته بود تا او را تفنگچه را که در زمین زده بود شلیک شده بود، در گلونش خورده بود، سرش بر آمده بود، باز دونمو شهید شد. ما هم از نمی خاطر میترسم، اسلحه چیز بدی است، شلیک میشه با او کس میمره، قتل میشه.
خواجه مسعود باشنده چهاردهی کابل میگوید هیچگاه سلاح را در دست نگرفتم و اصلا خوش ندارم که به سلاح دست بزنم و در شرایط فعلی میبینم که بعض افراد با اسلحه اطرافیان خود را تهدید میکنند و حتی اشیای قیمتی را به جبر و زور میدزدند.
52 سال عمر رو دارم، در این 52 سال اصلا سلاح خودم شخصا در دست خود نگرفتیم. دیگه خودم هیچ اصلا خوش ندارم که در خانه‌م در پیش اولادم سلاح باشه. از این خود ما هیچ چیز استفاده نمی کنیم غیر جنگ جدل، هیچ وقت ما هیچ خوشی رو ندیدیم. سلاح برای کسی است که یک در یک وطن در یک جای می باشه با او شکار میکنن، او علایده است. این سلاح دیگه یک آدم هر روز ما میبینیم که تو یک میل تفنگچه موبایل از پیش ما گرفته میشه، پول ما گرفته میشه. همین سلاح دیگه اگه سلاح نباشه چرا کسی موبایل ما رو کپیه؟ برای اونا اگه ما جنگ کن کده میتونیم، گرفتان میتونیم، اما سلاح در بغل گوش ما میگیرن میبرن هر چیز ما را.
به باور آگاهان نگهداری سلاح در خانه اگر قانونی یا غیر قانونی است اشکالات خود را دارد. حتی استفاده از سلاح در هر گونه شرایطی که باشد با تدبیر و عاقلانه عمل شود تا پشیمانی را بار نیاورد. احمد باشنده کابل به این باور است که در نگهداری اسلحه باید زیاد مراقب باشیم تا کدام حادثه سو به میان نیاید و نکات مهم را به اعضای خانواده بفهمانیم.
بله، در شرایط فعلی افغانستان اگر پرسان شود هر خانه اسلحه وجود دارد. اگر امنیت باشندای شهر و ولایت از طرف دولت تامین شود، باز در او صورت اسلحه نگاه کردن در خانه به نظر ما کار درستی نیست، به خاطر که زیاد مشکلاتم به بار میاره. او کسایی که در خانه نگاه میکنه باید از دسترس اطفال دور نگهداری شوه و در یک جای باشه که مسئول باشه، به بسیار احتیاط دور از دسترس اطفال، از سیاسر، از دیگر افرا، بعد یک جای مسئول نگهداری بکنه.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر عده‌ای از مردم را در رابطه با نگهداری سلاح در خانه داریم که مشنوید.
عبدالمرید هستم، یک تن از باشنده کابل. دیگه به نظر من خوب است که اگر کسایی که هیچ نگاه نکنه خوب است، بازم کسایی که در دهات زندگی میکنه به خاطر حیوانات وحشی اگر نگاه میکنن در جایهای معین نگاهش کنن. ما فعلا در شهر زندگی میکنیم، بوده باش ما زیست ما در شهر است، در خانه نگاه نمیکنه.
من عبدالحمید باشنده اولسوالی کوهستان. نگاه کردن اسلحه اصلا خوب نیست، اما به حساب وظیفه و یا به کدام مشکلات دیگه که امنیتی داره که نگاه میکنه اسلحه را در خانه، مثل که من خودم دارم، کسایی که سلاح را نگاه میکنه باید به فن سلاح بفهمه که کدام کار خرابه در خانه رخ نده یا در جایی که میکنه.
دوستان گرامی، آیا فرد نظامی که مجوز قانونی ندارد می تواند سلاح دست داشته خود را به خانه ببرد؟ در این اواخر سلاح غیر قانونی در خانواده ها موجود است. وزارت امور داخله در این زمینه چی می گوید؟ مردم عام در کدام صورت می توانند سلاح را در خانه نگهداری نمایند؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه ای که من مهریه انوری با طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله انجام دادم با شما شریک می سازم. آقای آریان، آیا نظامی ها یا دولتی هایی که سلاح دارن میتونن که اونا سلاح خود را در خانه ببرن، یعنی امو از نگاه قانونی میتونن سلاح خود خانه ببرن؟
کسانی که مقامات هستند، جنرال صاحبای ما، دیگروال صاحبای ما و در جای نظامی دارن، برای از اینا قانون اجازه داده که با محافظین و با سلاحایی که راجستر شده است، اینا برای محافظت خود و خانواده خود بله سلاح را میتونن با خود حمل کنن و در خانه برای محافظت خانهش خان. و کسانی که ملکی ها هستند و یا سکتور ملکی هست، برای از اینا ما یک طرز عمل و میکانیزم دیگه داریم که اونا هم میتونن استفاده کنن، اما یک شرط وجود داره. شرطش این است که اونا وقت مراجعه میکنن برای رفع تعهدات امنیتی، 2 میل سلاح قانونی برشان راجستر میشه، 1 میل کلاشینکوف، 1 میل تفنگچه که او را باز قانون برشان وضاحت میده که یکیش برای محافظت شخصی خود و یکی را برای محافظت خانه میتونن استفاده کنن و اساس یک جواز کاری و از که او جواز رسمی داره برشان داده میشه، اونا میتونن از این استفاده مشروع بکنن.
و در یه آخر تا جایی که دیده میشه، بسیاری ما میبینیم که اسلحه غیر قانونی یعنی هست در بسیاری خانواده ها که اتا بسیار حادثات از او بار میایه. در این مورد آیا وزارت امور داخله چی تصمیم دارد، چی میکنن با این قسم افراد؟
ما در قسمت سلاح‌های غیر قانونی در یک سال گذشته روزانه ما در این بخش کار میکنیم و در یک سال گذشته صدها میل اسلحه را ما از نزد افراد جمع‌آوری کردیم. کسانی که سوء استفاده میکردن از این سلاح‌ها، ما دوسیه‌هایشان را رسمی ساختیم، اول سال انواری کردیم و ناطق عدلی و قضایی بر اساس قانون برشان به لحاظ جرایم و به لحاظ جرمی وصف جرمیشان حکمشان صادر میکنن و این پروسه حقوقی و جزاییش است. و کسانی که ما بفاهم اینا سوی استفاده میکنن غیر قانونی سلاحشان، سلاحشان را میگیریم و دوسیه هایشان را به عنوان یک دوسیه جرمی روان میکنیم به ناطق عدلی و قضایی. در این راستا باید خود خانواده هم متوجه باشن، اگر کسی سلاح غیر قانونی در خانه خود دارد، ما پروسه ها را در وزارت داخله ساده ساختیم. ما طرز عمل های بسیار ساده داریم که کسانی که تهدید امنیتی دارند، کاتگوری های مختلف هستند، اینا مراجعه میکنن، ما به اساس طرز عمل میبینیم که اینا جای برای حمل سلاح برشان تعریف شده، سلاحی که او امنیتشان به گونه مشروع تامین بکنه، تجار هستند، بعضیشان سرمایه گذار هستند، سکتور خصوصی هستند و مثل از اینا کاتگوری های مختلف. اما در صورت کسی نیازمندی امنیتی نداشته باشه، سلاح رو با خود نگهداری و پلیس متوجه شود، قطعا خلاف قانونش و اقتی و امراش برخورد میشه. ما خواهش ما از خانواده هم است که خودشان هم نقش خود در این راستا ادا بکنن، چون سلاح غیر قانونی در خانه یک تهدید است. بر رفع تهدید نیاز است که خانواده ها ایرا به خودشان به حکومت تسلیم کنن و او را سلاح خود به عنوان یک سلاح غیر قانونی یا قانونمند بسازن به اساس طرز عملی که ما داریم.
و همین قسم بسیاری از خانواده ها از این شکایت دارن که بعض ولگردا مثلا سلاح های غیر قانونی است. آیا در قسمت جمع‌آوری همین سلاح‌های غیر قانونی شما چی پلان دارین که یک زرگک مردم بتونن آزادتر براین به بیرون؟ مثلا شام کس نمیتونه برای، چون اکثر کسا هستن که سلاح غیر قانونی دارن اونا.
ما ما ده ها و صدها میل از سهر از نزد افراد غیر مسئول به شمول انمی افرادی که اینا اخلالگر امن و نظم عامه هستند یا را ما تشخیص کردیم، بازداشتشان کردیم، سلاحشان ضبط شده و دوسیه‌هایشان رفته به نهادهای عدلی و قضایی و میال ده ها و صدها زندانی داریم که اینها به جرایم استفاده از سلاح غیرقانونی یا دزدی‌های مسلحانه دستگیر شدند.
آقای آریان از شما یک جهان تشکر، ممنون. شنونده های گرامی، طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان بود که در رابطه با مجوز قانونی نگهداری سلاح صحبت نمودند. برنامه آشیانه را خاتمه می دهیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید. تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام تند و تیز خدمت شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ تقدیم است. یک هفته تیر شد و ما باز یک مربای مرچ تازه را سر وقت تیار کرده آوردیم که شما نوش جان کنین. مثل عالی جناب آور خون نیستیم که وعده میتن که اینی کار میکنیم، اما با وعدهشان وفا نمیکنن و مردم بازی میتن. خب گپای خود مثل پول رشوه در جیب خود میمانیم و میایم سر مطالب برنامه. در شروع سر به یک جلسه اضطراری ترافیکا میزنیم و میشنویم که در جلسات اضطراریشان راجع به چی مسائل بحث و فیصله میکنن.
خیرت خو باشه که رئیس تمام ما را عاجل کرده خواسته.
والا ما هم خبر ندارم، شاید در کدام چرایی کدام تکر شده چه بلا.
نه او گپ نیست، حتما کدام ترافیک از طرف کدام مقام در کدام چرایی لط و کوب شده.
ای گپ خو عادی شده، هر روز ما شما شاهد هستیم که زوردالا ترافیکا را در سرک چپه کده و لط و کوب میکنن. کدام گپ دیگه است؟
خیلی صبر میکنیم که رئیس بیا معلوم میشه. اونه آمده.
خوش آمدین صاحب، خوش آمدین.
زنده باشین، بشینین مانده نباشین.
زنده باشین صاحب،
زنده باشین.
خبر دارین که جلسه اضطراری چرا گرفتیم؟ ها؟
نیست، خبر نداریم.
بسیار خوب. او روز یک خبرنگار یک رادیو برم زنگ زد که مردم شکایت دارن که بیادروای سرکای کابل همیشه بند است و مردم مجبور هستن که از سرکا تیرو بیت شوند ناکر و همی کار باعث بیروبار جاده ها شده. والا خدا شاید است که ای جواب برش نداشتم که بگویم، ایران بانم که چی گنام. باید بانه تیلیفون قطع کنم و دیگه هر چی زنگ زد ای جواب ندادم. ای پیش خود فکر